دعا زندگی ما را دعای ما زندگی دعای ما را تازه کنید و ما کمک کن تا برای دیگران فداکارانه زندگی کنیم. ما به سمت پایان موعظه عیسی بر روی کوه می رویم و عیسی آن ویژگی‌ها فضایل ویژگی‌های شخصیتی را که مردم پادشاهی او باید برای او تلاش کنند برای آن تلاش کنند و نشان دهند ترسیم کرده است. تمرکز بر زندگی درونی سطح قلب بوده. خود را از طریق کارهایی که انجام می دهیم و انجام نمی دهیم نشان می دهد. هشدارهایی نسبت به نفاق وجود داشته است و تشویق به اعتماد خدا به عنوان پدر. در آیاتی که امروز پیش روی ما قرار دارد او به موضوع دعا در آیات 7 تا 11 باز می گرد. قبل از اینکه بیانیه خلاصه در آیه 12 ارائه دهد که اغلب قانون طلایی نامیده می شود. ما هر یک را به نوبه خود با آموزش بیشتر عیسی در مورد دعا او قبلا به شاگردان خود یاد داده است که چگونه دعا کند. ما آنها را دعای خداوند می نامیم و اکنون او به موضوع دعا باز می گردد. همونطور که شروع می کنیم اجازه دهید از شما بپرسم نظر شما درباره خدا چیست؟ در ذهن شما آیا کسی هست که از بخشیدن اکراه داشته باشی، از برکت دادن که بله بگه؟ آیا برای متقاعد کردن او برون روندن نعمت از دست او باید به خدا نزدیک شویم؟ آیا خدایی داریم که فدرتش بی اراده باشد؟ یا شاید او نسبت به آنچه ما نیاز داریم و به خواستای ما بی تفاوت است؟ هیچ یک از این توصیفات به رویه طبیعی خداوند نسبت به قومش که عیسی در این آیات بیان میکند مطابقت ندارد. آن گرایش چیست؟ بیایید بررسی کنیم که او چه میگوید تا بفهمیم. دوباره با آیه 7 نگاه کنید. بخواهید تا به شما داده شود، بگرد و پیدا خواهی کرد، بکوب تا به روی تو باز شود. حالا من فکر نمی کنم که ما باید عیسی را در اینجا بفهمیم که پرسیدن، طلب کردن و در زدن سه فعالیت متفاوت هستند. همچنین فکر نمی کنم که جستجو را فشرده تر از پرسیدن یا در زدن یا فشرده تر از جستجو بدونیم. فکر نمی کنم منظور عیسی این باشه که ما این سه فعل مختلف را به عنوان سه فعالیت یا شدت متفاوت درک کنیم. آنچه آشکار است این است که او بر اراده خدا تاکید می کند. آمادگی او، اشتیاق او برای اجابت دعا، بخواهی داده می شود، بگرد خواهی یافت، در بزن در باز خواهد شد. عیسی تاکید می کند که ما به خدایی نزدیک می شویم که بیمیل نیست. گرایش او بیشتر به سمت سخاوت. ما یک خدای بخشنده داریم. احتمالا اینجا معنای وجود داره که از طریق آن عیسی میگه به شیوهی پیوسته بخواهید، به طور مداوم در جستجو باش، به در زدن ادامه بده. در انگلیسی کمی گم میشه، اما این افعال در یونانی حسه کنش فعلی و مداوم رو دارن. بنابراین احسار در دعا چیزیست که عیسی شاگردان خود را با آن فرا میخواند. به طور کلی من فکر نمیکنم ما در پشتگار خوب باشیم، به خصوص هرچه جوانتر هستیم. ما در عصر آنی زندگی میکنیم. ما میخواهیم چیزی بدانیم. ما میتوانیم در عرض چند سالی متوجه ما گرسنه ایم. ما میتوانیم فست فود سفارش بدیم. ما یک محصول میخواهیم. فروشگاه 24 ساعتی یا تحویل روز بعد وجود دارد. من و تو به حضور مستمع در پیشگاه خداوند فراخوانده شده ایم. ممکن است در این مرحله نوع اعتراض در ذهن شما ایجاد بشه که اگه خدا به طور طبیعی ما تمایل دارد آنچه را که ما خواسته ایم و دنبالان بوده ایم بدهد، چرا باید در دعا پافشاری کند؟ خب چه کسی میتواند مشاوره پنهانی خدا را بداند؟ اما مطمئنم ما میتوانیم تعداد خوبی ها از چیزهایی که خدا میتواند ما کند و با اصرار در دعا تشخیص دهیم. او میتواند در صبر با ما کار کند. او میتواند به ما تکیه بدهد. مگر نه این است که برخی از نیازها، خواسته ها، آزمایشاتی که داریم و برای آن دعا میکنیم ما را به خدا نزدیکتر میکند؟ آیا ممکن است خدا بخواهد صداقت خواستهای ما را بیازماید؟ این که ما اغلب مجبوریم در دعا پافشاری کنیم با خدایی که خدای بخشنده سخاوتمند است در تضاد نیست که مشتاق برکت بودن است. عیسی با تکرار بر نقطه نظرات خود تکیه میکند. به تصدیقات شگفت انگیز او در آیه 8 بنگرید. زیرا هر که بخواهد دریافت میکند و هر که جستجو کند مییابد و برای هر که بکوبد باز خواهد شد. چقدر شگفت انگیز و دلگرم کننده است که خدا میخواهد به دعاهای ما سخاوتمندانه پاسخ دهد. از آنجایی که عیسی معلم خوبی است، او به دنبال توضیح دادن نظر خود او از عرصه خانواده، رابطه و پدر و پسر استفاده میکنه. از آیه 9 بخونیم. یا کدام یک از شما اگر پسرش از او نان بخواهد به او سنگ میدهد؟ اگر ماهی بخواهد به او مار میدهد؟ و پس اگر شما که شهید هستی میدانی که چگونه به فرزندان خود هدایای نیک بدهید، چقدر بیشتر پدر شما که در آسمان است به کسانی که از او میخواهند چیزهای نیک خواهد بخشید. این یک تصویر مفید است. پدران زمینی تمایل دارند در پاسخ به درخواست خوب و درست فرزندشان و چیزهایی که بد خواهانه و چیزهایی که در فرزندشان آسیب میرساند ندهند. پدران زمین تمایل دارند برای گوشت و خون خود خیر بدن و نثر عیسی بیان شده است در آیه 11: چه بیشتر پدر شما که در آسمان است به کسانی که از او میخواهند چیزهای نیک خواهد بخشید. آموزش عیسی در مورد دعا برای ما بسیار مفیده. با این حال او درباره به شاگردانش یادآوری میکند که آنها به پدری دعا میکنند که با توکل به او نزدیکتر میشیم، همون جوری که یک فرزند به پدرش نزدیک میشود. ما با اطمینان از محبت خدا به او نزدیک میشیم، همون طور که یک فرزند به نزد پسرش میاد. ما در حالت نیاز و ضعف به خدا نزدیک میشیم و همون جوری که یک فرزند پدرش رو میپسندد. خدای قوی و توانای خوب خود را فرا میخوانیم. من فکر میکنم عیسی در تعلیم خود میخواهد به شدت بر ماهیت سخاوتمندانه پدر تاکید کند. من فکر میکنم او میخواهد شنوندگانش را تشویق کند که پدر آسمانیشان دعا کنند و مشتاقانه چیزهای خاصی بخواهند. امیدوارم ما عمیقا تشویق شویم که به حضور پدر سخاوتمند خود بیاییم تا درخواست کنیم، بخواهیم، در مواقع با اصرار در بزنیم، زیرا میدانیم که خلق و خوی او چنین است که موجب آن او آماده است و خواسته های ما را برآورده کند، مشتاق به دادن آنچه که ما میخواهیم. من امیدوارم که اکنون بتوانیم با مشکلاتی دست و پنجه نرم کنیم که فکر میکنم با دعایی که داشته باشیم و شاید برخی سوء تفاهمی که از این قسمت و قسمت‌های مشابه ناشی میشه رو به چالش بکشیم. بدون از دست دادن نیروی تعلیم عیسی در اینجا، بذارین به پیام عیسی ادامه بدیم. در دعا ما برابر خداوند سخاوت من قرار میگیریم. با این وجود مشکلی که من فکر میکنم اغلب با آن دست به گریبان هستیم دعای بی اجابت است. اغلب فکر ممکن است به نظر برسد که ما میخواهیم، میجوییم، میکوبیم و دریافت نمیکنیم، ما پیدا نمیکنیم، در باز نمیشود. چرا ممکن است این مورد باشد؟ یک احتمال این است که ما چیزی غیر از یک هدیه خوب میخواهیم. به نوع چیزهایی که خداوند عطا میکند توجه کنید. آیه 12: چیزهای خوب است. پسر در تصویر یک تیکه نان یا یک ماهی میخواست. این چیزی خوبی است که از او رزق بخواهی. آیا دلیل دریافت نکردن ما این است که چیزی غیر از هدیه خوب میخواهیم؟ گاهی ممکن است فکر کنیم که چیزی خوب میخواهیم، اما خداوند ممکن است چیز دیگری بداند. این هفته داشتم با کودک 7 ساله‌ام در مورد این بحث میکردم. اما این واقعیت را مطرح کرد که مدت زیادی است که از من یک بازی رایانه‌ای خاصی را میخواهد. او فکر میکند این یه هدیه خوب خواهد بود. دوستانش آن را بازی میکنند، او از آن لذت میبرد. اما این بازی برای افراد 12 سال به بالاست و فکر نمیکنم که برای او مناسب باشد. او به من میگه که بیشتر بچه‌های 7 ساله دنیا این بازی رو انجام میدن و برخی از سن 5 سالگی همون رو بازی میکنن. من دلسرد نیستم و نگرانی دیگه ای دارم. فکر میکنم بازی ممکن است اعتیادآور باشد. من فکر نمیکنم که او هنوز قدرت شخص یا قدرت انضباطی مورد نیاز را ایجاد نکرده باشد. ارزیابی من این است که او چیزی غیر از چیزی خوبی میخواهد که نمیخواهم خواسته که ممکن است به او صدمه بزند رو برآورده کنم. مهم نیست که او چقدر مرتب یا قدرتمندانه بخواهد. ممکن است فکر کنیم که این تصویر در مورد ما صدق نمی‌کند، زیرا ما مسن‌تر و بالغ‌تر هستیم و بهتر قضاوت می‌کنیم و چه چیز خوبی است. اما فکر می‌کنم برای ما صدق می‌کند. ما در دانش خود محدود هستیم. اگر خدا نباشه ما توانایی ارزیابی نتایج آینده را نداریم. خداوند به همه چیز داناست. ما در خرد خود محدود هستیم. خداوند همه حکیم است. ما همیشه بزرگترین قاضی در مورد چیزهای خوب و خوشایند و کامل نیستیم. خداوند به کسی نیاز ندارد که او را در مورد نیکو پسندیده و کامل نصیحت کند. پس ممکن است خداوند دعایی را مستجاب نکند، زیرا ما چیزی غیر از خیر میخواهیم و از منظر دانا و حکیم دوستدار او آنچه را که میخواهیم به ما نمیدهد. پس نمونه‌ای از هدایای خوب که میتوانیم درخواست کنیم چیست؟ خب ما مجبور نیست خیلی دور بریم. خطبه روی کوه مملو از آنهاست. نان امروز ما را بدهید، ما را از سر نجات ده، کمکم کن تا دلم پاک شود. از من صلح طلب کن، به من گرسنگی و تشنگی عدالت عطا کن، مرا از نفاقت رهایی بخش، به من کمک کن تا اول پادشاهی و عدالت تو را جویا شوم، و به من کمک کن تا مطمئن شوم که تو برای من فراهم خواهی کرد. متن موازی در لوقا میگوید که پدر آماده است روح القدس را به کسانی که از او میخواهند بدهد. خدا آماده است که هدیه خوب را بدهد. پس ممکن است دعای بی اجابت ما نتیجه درخواست نادرست باشد. اما من فکر میکنم یک راه اشتباه دیگر نیز برای درک این مطلب وجود دارد و موارد مشابه در عهد جدید. برخی فکر میکنن که اگر من به اندازه کافی نماز بخونم، به اندازه کافی دعا کنم، اگر با ایمان کافی دعا کنم، پس تضمین میکنم آنچه را که خواستم دریافت میکنم. پس میپرسم و میگیرم. من میتوانم آن را نام ببرم و ادعا کنم. اگر خدا اجابت نکند باید بیشتر، سخت‌تر و با ایمان تر دعا کنم. و اگر بازم خدا جواب نداد، حرارت بیشتر در ایمان خود لازم است. اما همونطور که گفتم، از منظر دانا و حکیم او چیزهای وجود دارد که او آنها را نمیپذیرد و نه طول عمر، طول زمان دعا کردن، نه شروع شوق در نماز، نه افزایش ایمان، اینها را تغییر نخواهد داد. گوش کن، اگر فکر میکنی دلیل اجابت نکردن خدا به دعای تو این است که ایمان کافی نداشتی، بار سنگینی را به دور میکشی با سرعت بالا. باری بسیار سنگین برای تحمل ایمان به کوچکی یک دانه خردل چیزی نیست که عیسی درخواست کند. اگر به این نتیجه رسیدی خدا چیزی را از شما دریغ میکنه، زیرا به اندازه کافی ایمان نداشته اید، در نهایت ایمان خود را نه به خدا بلکه به ایمان خود وا میگذارید. قوت یا ضعف ایمان شما عامل تعیین کننده میشود. شما در نهایت نه به خدا بلکه به ایمان خود ایمان دارید. پولس رسول ادعا کرد تو خاری از بدن او برات شود. ما دقیقا نمیدونیم موضوع اینجا چیه، اما میدونیم که دعای مداوم او اجابت منفی داد. قرار بود خار باقی بماند. چه کسی میخواهد نتیجه بگیرد که به این دلیل است که پولس رسول ایمان کافی نداشته است. تعلیم عیسی که به درستی درک شده است به عنوان یک اصلاح کننده عمل میکنه. پدر مشتاق بخشیدن و او سخاوتمند است. شما هم فکر کنید. پدر میداند آیه 32 از فصل 6 آن که شما نیاز دارید. من همیشه فکر میکنم که دعای عیسی در جسمانی برای ما بسیار اساسی. احساسی وجود داشت که عیسی نمیخواست رنج بکشه. او بنابراین دعا کرده که در صورت امکان اجازه دهید از من بگذره، اما نه اراده من، میخواهم اراده ای تو انجام شود. چنین مثال خیره کننده ای برای ما. پدر خدای سخاوتمندان من، با اصرار به حضور تو میایم، این را میخواهم، این را میجویم، در این راه میکوبم، اما در نهایت اراده تو را میخواهم. ما بعد این گونه دعا کنیم. ما میخواهیم جلو برویم، اما از این کار ما را چیزهایی به دست ما میاره. اینطور نیست. عیسی به شنوندگان خود به عنوان شیطان اشاره کرد. آیه 11، پس اگر تو چه کسانی شرور هستند، اگر تو نیستی چه کسانی شرور هستند. ما معمولا خودمان را مردم خوب تصور میکنیم. جهان به طور کلی تشخیص میداد که مشکلی با نوع بشر وجود دارد، اما این مشکل است که میتوان از طریق آموزش بر آن غلبه کرد. عیسی ارزیابی متفاوتی دارد. وقتی ما را با خدا مقایسه میکند میگوید ما شیطان هستیم. کتاب مقدس در جای دیگه میگوید هیچ کس عادل نیست، نه یکی نیست، هیچ کس هیچ چیز را متوجه نمیشد و هیچ کس دنبال خدا نیست. همه دور شدن، آنها با هم بی ارزش شدن، هیچ کس کار خوبی نمیکنه، حتی یک نفر گلوی قبرشان باز است. از زبان خود برای فریب دادن دیگران استفاده میکنن. زهر خاک، خارخاک زیر لب آنهاست. دهان آنها پر از نفرین و تلخی است. پایاشان برای ریختن خون به سرعت حرکت میکنن. در راهشان تباهی و بدبختی است و راه آرامش را نشناختن. در برابر دیدگانشان ترسی از خدا نیست. این وضعیت ما جدا از مسیح است. به همین دلیل مسیح آمد. نیامد چون رفع مشکل قلبی به کمی آموزش نیاز داشته باشیم. او آمد چون ما شروریم. خدا را آزار می دهیم. خدا را بی حرمت می کنیم و بر خدا عصیان می کنیم. خدا را پرستش نمی کنیم و از خدا لذت نمی بریم. مسیح آمد زیرا ما شرور هستیم و به یک نجات دهنده نیاز داریم. مسیح آمد تا مجازات بدی ما را بگیرد. او آمد تا جای ما روی صلیب بمیرد. اکنون می رویم و بیان خلاصه عیسی در آیه 12 نگاه می کنیم. و همونطور که ما انجام می دهیم نمی دانم که آیا می توانیم گاهی اوقات در زندگی مسیح عیسی غرق بشیم. توصیه‌های زیادی در کتاب مقدس وجود داره، عبارات زیادی که اراده خدا را برای ما توضیح میده. گاهی شاید سخت باشه که همه آنها را در ذهن خود نگه داریم. عیسی آنها را برای ما ساده میکند. پس هرچه دوست داری دیگران با تو کنند با آنها نیز آنگونه کن، زیرا این شریعت انبیاست. عیسی در جمله تعالیم خود را در مورد موضع کروی کوه خلاصه کرده است. در جمله هسته‌ای شریعت و انبیا را خلاصه کرد. او در جمله قاعده طلایی را ارائه کرده که اگر رعایت شود دنیای پر از صلح، عدالت و شادی به امر خواهد داشت. بار دیگه که در کتابخانه عمومی یا کتابخانه دانشگاه هستیم به بخش قانون سری بزنید. برخی از کتاب‌های جهان منحصرا به قانون اختصاص دارند. کل ساختمان‌ها دیوار به دیوار، کفت و سقف، قوانین، تفاسیر قوانین، مطالعات موردی، احکام دادگاه. عیسی در یک جمله به طرز شگفت‌انگیزی قانون رو برای زندگی وضع می‌کند. هر کاری که دوست دارین دیگران با شما انجام دهند، شما آنگونه کنید. قبل از اینکه عیسی این کلمات رو به زبان آورد، چیز بسیار مشابه در واقع توسط مردمان بیان شده. ما از دوران باستان آموزش‌های مشابهی داشتیم، اما به صورت منفی می‌گفتیم. آنچه را که نمیخوای با تو انجام دهم با دیگران نکن. اما توجه داشته باش که میتوانید در حالی که اتاق نشیمن خود نشسته اید به این اصل تا آخر پایبند باشید. شما میتوانید منفعلان از آن به راحتی اطاعت کنید. خب نه، هیچ کار بدی با دیگران انجام نمیدم، هیچ کاری که نمیخوام با خودم انجام دهم عالی، این خیلی خوبه. اینجوری شما حتی نیاز نداری از صندلی خود بلند بشی. اما با این اصل زندگی کردن چیزی نیست که عیسی پیروان خود را با آن فرا بخوانه. عیسی پیروان خود را به یک عشق فعال و فداکارانه فرا میخوانه. مواردی که ما را ملزم میکنه که روی صندلی خود بلند شیم. هر کاری که دوستای دیگران با شما انجام دادن با آنها نیز انجام دهید. میدونید یه نفره اینجا داره با تمام مشکلات دست و پنجه نرم میکنه. اگر تنها بودین چه آرزویی داشتین؟ شما آرزوی همراهی دارین، دوستی. سپس عیسی شما را به عشق فداکارانه به فرد تنها فرا می‌خواند. شما می‌دانید که یک فرد احساس ترد شدن می‌کند. اگر ترد می‌شد چه آرزویی می‌کرد؟ شما آرزو می‌کنید یک کسی به دنبالش درک شما باشد و از شما استقبال کند و شما را شامل بشه. سپس عیسی شما را به محبت فداکارانه و شخص ترد شده فرا می‌خواند. شما می‌خواهید با شما به عنوان تصویری از خدا رفتار شود. فردی با ارزش. ما می‌خواهیم با ما با شفقت رفتار شود. ما می‌خواهیم درک شویم. می‌خواهیم مردم نسبت به ما مهربان باشند. ما می‌خواهیم ساخته شده باشیم با محبت. ما می‌خواهیم دیگران بهترین فکر در مورد ما داشته باشند. ما می‌خواهیم دیگران نسبت به ما مهمان نواز باشند. ما می‌خواهیم مردم دوست باشند. ما می‌خواهیم دیگران به ما علاقه نشان دهند. ما می‌خواهیم زمانی که بخشیدیم شویم اشتباه کردیم مردم نسبت به ما صبور و با درک باشن. خب عیسی میگوید این کارها را با دیگران انجام دهید. دوستان، دنیای ما به هم ریخته است. در حکمت خداوند وقتی مردم خدا را ترک میکنند به آنها اجازه میدهد که راه خودش را بره. و در رومیان یک شامل عبارات تکراری است: خدا آنها را رها کرد. و نتیجه اینکه خداوند اجازه میدهد مردم راه خودشان را بروند دعای کنونی ماست. دنیای از رنج و سردرگمی، دنیای از خصومت، ناهماهنگی، بی‌عدالتی، نزاع، دنیای خودخواهانه، چنگ زدن و اولویت دادن به دنیایی که در آن از اقتدار سوء استفاده میشود، دنیای خشن. نه، کلیسا این چنین نیست، قوم خدا این چنین نیست. هنگامی که جهان را به کلیسا نگاه میکند، وقتی جهان به برادران و خواهران مسیح نگاه میکنند، آنها باید کاملا چیز متفاوتی را ببینند. آنها باید حکمت خداوند را ببینند. آنها باید به پادشاه خدا روی زمین نگاه کنند. آنها باید شاهد مردم این باشند که فداکاران یکدیگر را دوست دارند و با یکدیگر آنگونه رفتار میکنند که دوست دارند با آنها رفتار شود. تعلیم عیسی بسیار ساده است، بسیار زیباست، بسیار حکیمانه است. آیا خودش آن را به خوبی زندگی نکرده است؟ می‌خوانیم که در بدبختی دیگران دلسوزی کرد و شفا داد. خواندیم که در دید مردم مثل گوسفندان بی‌چوپان گم شدند. می‌خوانیم که خسته بود، با این حال بیشتر از دست خود دست کشید و به مردم نیکی کرد. می‌خوانیم که او نیامد تا به ما خدمت کند، بلکه آمده بود که خدمت کند در مرحله‌ای که جان خود را به عنوان هدیه برای بسیاری بدهد. او قوم طغیانگر را دید که از خدا جدا شده بودند. تحت غضب او به جهنم مقدر شده بودند و حتی از خود حتی تا مرگ حتی مرگ شرم‌آور روی صلیب بخشید. زندگی عیسی عشق فداکاری بود، جایی که او ابتدا به دیگری فکر کرد. او را ما به این قانون طلایی فرا می‌خواند: هر کاری که دوست دارید دیگران با شما انجام دهند با آنها نیز انجام دهید. بیایید دعا کنید، بپرسید، به دنبال ضربه زدن دیگران همون جوری که دوست داشته باشیم دوست بداریم.